الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث دیگری که اینجا هست این که در باب حرمت غنا سه احتمال وجود دارد و از عبارتها هم این سه احتمال ظاهر می شود و بلکه گفته شده هر سم قائل دارد. یک احتمال این که بگیم غنا حرام بذاتهی و لذاته، مثل حرمت میسر و شرب خمر و زنا، مثل حرمت خمر و میسر و شرب خمر و زنا. احتمال دو به این معنا که بگیم غنا عبارت است از یک صوتی که مخصوص مجالس لهو است، صوت مخصوص مجالس لهو و عیاشی، اون صوتی که بنی العباس در مجالس خودشون ازش استفاده می کردن و یا جاهای دیگه، صوت مخصوص مجالس لهو و عشرت که همراه با حرامهایی هست. این حرام است ولو در قرائت قرآن، ولو در مراسی. این یک احتمال، الغناء حرام بذاته ولذاته، به این بیان که بگیم غناء محرم اون صوت لهوی مخصوص اون مجالسه که اگر این صوت لهوی در تعزیه مراسی قرآن هم بیاد بازم یکون و محرما. احتمال دوم در باب غنا این است که بگیم غنا حرامون بذاته لکن لغیره، حرمتش برای یک جهت دیگر است، نظیر بعض مقدمات حرام که خودشون حرام شده ان به حرمت نفسی، غرس درخت انگور، حمل انگور یا شراب، اینا مقدمه شرب است، اما در این حال محرمون به حرام ذاتی نفسی، خودش مستحق عقوبته، لکن حرمتشون بخواد برای از ناحیه شرب خمره، حرمت ذاتی نفسی برای غیر. این هم به این بیان بگیم، بگیم بله غنا که حرامه چون دارای یک محتوای باطل است و یا همراه با امور باطل است، یا محتوای باطل دارد و یا همراه امور باطل است، یا هر دو، غنایی است که همراه با اختلاط رجال و نساء، یا همراه با مضمون تحریک غریزه جنسیه، یا مضمونش تضعیف عفت است، و یا همراه با برهنه بودن زنان است. مثلا بگیم غنا حرام است لذاته و فی نفسه لکن لغیره، به این معنا که حرمت غنا برای این است که مقارن است با یک محتوای باطل یا با یک صوت باطل، یا کیفیت صوت باطله یا خود مقارناتش باطله، همراه با اختلاط و رجال و نساء، همراه با مشروب خوریه، یا نه همراه با یه نحو نوازندگی و خوانندگی است که این نوازندگی و خوانندگی در مجالس عشرت کده است. بنابراین اگر غنا را در قرآن ازش استفاده کردیم، یا غنا را در مراسی استفاده کردیم، یا غنا را برای هداء ابل استفاده کردیم، یا غنا را برای تهییج مردم به دفاع استفاده کردیم، یا غنا رو استفاده کردیم برای مسائل بهداشتی و امثال اونها، بگیم این دیگه حرام نیست. اینم یک احتمال در حرمت غنا. احتمال سوم در حرمت غنا اینه، بگیم اصلا غنا خودش حرام نیست، حرمت از غیره. نسبت اون حرمت به غنا نسبت موصوف است به حال وصف، اصلا خود غنا حرام نی. اگر میگیم غنا حرامه، نسبت موصوف است به حال وصف، به این بیان که بگیم غنا وقتی همراه با اختلاط رجال و نساء است، اختلاط حرامه، غنایش حرام نیست. این اختلاط حرامه، نه اینکه غنا حرام باشد. منتها اگر میگن غنا با اختلاط حرامه، از باب وصف به حال متعلق، مثل حرکت جالس سفینه. پس در باب حرمت غنا این سه احتمال وجود دارد. یکی اینکه بگیم غنا حرمتش به ذاته است و لذاته، مثل حرمت خمر و میسر. به این بیان بگیم غنا عبارت است از یک صوت لهوی مخصوص مجالس لهو و لعب، که این صوت هر کجا بود یکونو حرامه، ولو در قرائت قرآن. و یا این که بگیم نه، حرامون به ذاته لکن لغیره، مثل حرمت بعض از مقدمات، حرمت مقدمات شرب خمر، که اینا حرام نفسی هن، شارع بالخصوص حرام کرده، منتها به خاطر شرب خمر حرام کرده. این هم بگیم غنا حرام است برای مقارنتش با یک سری از حرام ها، حالا یا حرام محتوایی یا حرام صوتی و لهوی، که معمولا صوتی و لهویشم با مقارنات همراه است. یعنی صوت مخصوص مجالس عیاشی قطعا یه سری حرام های دیگری هم باش هستش. به عبارت اخرى میتونید بگید غنای حرام اونیست که همراه مقارنات دیگر باشد، خوانندگی همراه با اختلاط، اختلاط رجال و نساء، خوانندگی همراه با شرب خمر، خوانندگی با یک مضمونهایی که ترویج چه می کند؟ بی عفتی می کند، بی بندوباری رو ترویج می کند، این حرام است به خاطر اونها، اما خودش حرامه. قسم سوم، بنابراین اگر با این غنا قرآن خوندید، هدیه ابل خوندید، نمیدونم برای دفاع از مسلمین بود، برای ترویج نظافت و بهداشت بود، در اونجا دیگه حرام نیست، قرآن باش خوندی. قسم بذار من احتمالا را دارم میگم، احتمال که گیر نداره، بذار روشن بشه احتمالا، من خودم بفهمم چی میگم. احتمال سوم، چون اینجا عبارات اصحاب مختلف است، حتی فیض را گفتن اراجیف میگن، نعوذ بالله. احتمال سوم این است که بگیم حرمت غنا اصلا یک حرمت غیریه، خودش حرمت چی؟ ندارد، وصف به حال متعلق است. این که میگی غنا حرومه، نه، مثل حرکت جالسه که میمونه سفینه، جرل میزا، حرکت جالس سفینه، وصف حرمت مال مقارناتشه، به غنا مجازن نسبت داده میشود. این سه احتمالی که در باب حرمت غنا داده میشود. ولا یخفا که بنابر احتمال دوم، باز دو احتمال وجود دارد. یکی این که بگیم در احتمال دوم که حرمت للمقارنات است، بگیم آدمی که غنا را انجام داده دو معصیت کرده، یکی معصیت و حرمت الغنا، یکی معصیت و حرمت المقارنات. یا بگیم نه، حرمت مقارنات و حرمت معصیت در هم مندک شدن، یک حرمت شدیده است، چون مقارنات تنها اگر بود کانه چی؟ حرامه. غنای تنها هم اگر مقارنه تنها اگر بود کانه حرامه، حالا که با غنا جمع شده، چون فرض این خود غنا هم ساره چی؟ حرامه. یا بگیم دو معصیت است یا بگیم یک معصیت شدیده. به هر حال غنا بر احتمال دوم چجوره؟ غنا بر احتمال دوم حرامه، حالا یا به حرمت شدیده یا به حرمت خاصه، برای خودش مقارناتشم یک حرمت داره. و باز لا یخفا که احتمال سوم خلاف ظاهر روایات است، الم نقل به این که خلاف مذهبه، چون روایات ظهور دارد در این که غنا حرامه، یعنی وصف به حال خود کیه؟ خود موصوف. ظاهر روایات اینه غنا حرامه، یعنی وصف مال خود موصوفه. ظاهر روایات اینه غنا چه دارد؟ اگه گفتید موضوعیت دارد، نه عنوان مشیر و میخواد چیز دیگه بگد. مذهبم ظاهرن بر همین معنا قائمه، پس ظاهر روایات و فتاوای اصحاب بلکه مذهب این است که غنا خودش حرامه، به ما هو حرامون به ذاته. پس احتمال سوم مخالف با ظاهر روایات و فتاوا، بلکه مخالف با مذهب است. حالا بعضی ها آمدن به مرحوم فیض قدس سره صاحب وافی و به مرحوم سبزواری صاحب کفایه نسبت دادن، به اینکه اینا قائلن، و باز فیض در مفاتیحش گفتن هم در وافی هم در مفاتیح، سبزواری هم در کفایه، گفتن اینا اصلا قائل شدن بر اینکه غنا حرام نیست و این چیزی است که غزالی گفته است. نسبت دادن به فیض قدس سره و به مرحوم سبزواری، او در مفاتی و وافی، سبزواری در کفایه، به اینا نسبت دادن که اینا قائلن به عدم حرمت غنا، مثل غزالی که قائل شده به حرمت غنا. گفتن اینا قائلن غنا، حرمت غنا وصف به حال کیه؟ متعلقه است و این خلاف مذهبه. در عبارت مفتاح الکرامه تعبیر به رداعت دارد، میگه این حرفا ردی است و اباطیل است و قابل بحث نیست. در عبارت سیدنا الاستاذ سلام الله علیه آمده که نسبت اراجیف به اینها دادن، حالا من نمیدونم کی نسبت داده، حالا بذارید عبارت رو بخونم تا بفهمید که گاهی یه مقدار آدم کنترل زبانش از دست میدهد یا کنترل قلمش را. ایشون میفرماد در این صفحه 210 این مکاسب محرمه که ما داریم، طبع قدیمه، میفرماد که ولو لا ذهاب و قصقص، میگه ایشون چنین و چنان گفته، و هازا امرون لم یثبت انه خلاف الاجماع و خلاف المذهب حتی یستوجب صاحبه الطعن، ذیل کلام وافی و سبزواری، حتی یستوجب صاحبه الطعن و نسبت الی الخرافه و الاراجیف. میگه اینا نمیخواستن بگن که غنا حرام نی تا طعن بزنید که اینا قائل به خرافه و اراجیف شده ان، نعوذ بالله. یا اینکه بگید بله فیض مثل غزالی شده، غزالی میگد غنا حرمت ندارد، وصف به حال متعلقه، اینا هم گفتن حرمت نداره. این حرف را به فیض نسبت دادن، بعدم گفتن که این اراجیف است و تبعیت از غزالیه. لکن حق این است کما حققه سیدنا الاستاذ سلام الله علیه، که نه، اونا چنین حرفی نمیخواستن بزنن. اونا نمیخواستن بگن غنا حرمتش به نحو قسم سومه، بلکه اونا میخواستن بگن غنا حرمتش به نحو قسم دومه، یعنی غنا حرام است به شرط اینکه همراه با حرام دیگری باشد. تقارن با حرام قید حرمت غنا است، مثل اینکه میگی وجوب حج قیدش کیه؟ استطاعت. غنا حرامه اما مشروطن به اینکه باش چی مقارن باشد؟ حرام دیگری مقارن باشد. اینا میخواستن بگن، یعنی میخواستن بگن حرامون به ذاته لکن لال ذاته بله غیره. امام میفرماد اینا این حرف رو میخواستن بزنن و این کجاش عراجیفه، میگه صاحب مستندم همین را گفته است. انشاءالله بعد هم ما عرض میکنیم که حق در غنا هم همینه، از عمل امام سلام الله علیه هم که اون موسیقی شهید مطهری را زدن، از اونم برمیاد همین بوده عقیدش امام از نظر عمل، برای اینکه اون دیگه خیلی ظریف و تقریبا غنای در آخرین درجه بود. اما چون برای تعزیه شهید مطهری قدس سره بود، نه برای محتوای باطل، امام هم چیزی نفرمودن. حالا اون در بحث استدلالش من عبارت امام رو بخونیم، در همین قصه مطلب روشن میشه. صفحه 209: ولقد اجاد سیدنا الاستاد فی نقل کلام اینها و رد اون نسبت، و این که مراد اینها حرمت به قسم دوم بوده، یعنی حرمت غنا حرمتون مقیده لا حرمتون مطلقه. صفحه 209 باز این فی حکم الغنا: ثم انه ربما نسبه الى المحدث الکاشانی و صاحب الکفایه الفاضل الخراسانی انکار و حرمت الغنا، به اینا نسبت دادن، اصلا اینا میگن غنا حروم نی، و اختصاص الحرمت بلواحقه و مقارناته، و اینکه حرمت اختصاص دارد به لواحقش و مقارناتش، من دخول الرجال على النساء و اللعب بالملاهی و نحوه ما، اینا به اینا این نسبت رو دادن. ثم تعنوا علیهما بما لا ينبغي، رضوان خدا بر امام، ثم تعنوا علیهما بما لا ينبغي، بعد این چیزایی که سزاوار نبوده به اونها نسبت دادن. دیگه امام خیلی بزرگواری فرموده، نگفته بعضی از اینا خودشون مستحق به اون نسبت ها بودن به اون نسبت دادن، چون حرف بد پول تقلب به صاحبش برمیگردد، منتها چون لابد در بینشون بزرگانی بودن امام این چنین نفرمود. و هو خلاف ظاهر کلام الاول فی الوافی و محکی المفاتیح و المحکی عن الثانی، که سبزواری باشد، میگه خلاف ظاهرشونه. بل ظاهر منهما ان الغناء على قسمين حق و باطل، حلال و حرام، فلحق هو التغني بالاشعار المتزمنه لذكر الجنه والنار والتشويق الى دار القرار، والباطل هو ما هو متعارف في مجالس اهل الله كمجالس بن الاميه وبن العباس. اینا اینو میخواستن بگن، یعنی حرمت حرمت مشروط. قال في الوافي ما محصله ان الظاهر من مجموع الاخبار اختصاص حرمت الغناء و ما يتعلق به من الاجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اميه و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالباطل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القزيب و غيرهما دون ما سوى ذلك. اگر غنایی اونجور نباشه، اون حرام ها همراش نباشد، اون غنا حرام نیست. كما يشعر به قوله عليه السلام ليست بالتي يدخل عليها الرجال، درباره مغنيه يا غنا ميگه ليست بالتي يدخل عليها الرجال، مانعي نداره. ثم ذكر وافي عباره استبصار را فقال يستفاد من كلامه ان تحريم الغنا، تحریم الغنا، غنا خودش حرومه، انما هو لاشتماله على افعال محرمه فإن لم يتزمن شيئا من ذلك جاز، وهين ازن بعد فیض فرموده فلا وجه لتخصيص الجواز بالزف العرائس، هر کجایی که غنا حرام دیگه همراش نباشد یکونو جائزا، چه زف عرائس باشد، چه دفاع باشد، چه تعزیه و ذکر مرثیه باشد، چه قرائت قرآن باشد، چه ترویج بهداشت و نظافت باشد، چه ترویج توحید و حالت توجه الی الله درش باشد. فیض میگه اینا حرام نیست. فلا وجل تخصيص الجواز بزف العرائس ولا سیما وقد ورد الرخصة به في غيره. بله شما میتونید بگید اصلا آواز خونی یه کار سبکیه. خب بله دیگه یه آقای حالا فقیهی میخواد حالا روزه بخونه دیگه، حالا چهچهش بزنه و آوازه بخونه بگید سبکه. خب سبک و خلاف مروت یه حرفه، اما حرام چی؟ نیست. خب خلاف مروت یختلف و به اختلاف اشخاص و چی؟ و افراد. یه پیرمرد 80 ساله حالا رفته بالا منبر، مثلا آقای سیوه ما حالا بخواد چهچه بزند و روزه بخونه، و این شاید مناسب با سنش و با اون قیافش نباشه. میفرماد فیض میفرماد بله الا ان یقال بعض افعال لا یلیق بذوی المروات و ان کان مباهن. کار مباهی اما روحانی نباید چیکار کنه انجام ده. حالا کنار خیابون آقای روحانی وایساده، تحت الحنکشون باز کرده، برای اینکه روایات داره تحت الحنک بازه، سیگار هم دمش گرفته اینجوری میکشه، یه پک میزنه میندازه دو. خب این خلاف شرع نی، اما با شأن آخونجی نمیسازد. یا یه دونه نمیدونم حالا موتور گازی گرفته، یه موتور کوچولو هم بهش بسته است، یه مقدار بار و نمیدونم آجر و اینا توش ریخته، کرایه از یه نفر، یه کسی بغل دستش نشسته رانندگی میکنه. خب نمیدونم چه باید کرد. اینا خلاف شأن روحانیت است. به هر حال حال زندگی اداره نمیشه. خب بله روحانیت همینه دیگه، آخوندی یعنی گرسنگی. نمیشه که هم آخوند باشیم هم کاسبی کنیم دیگه، اون وقت این خدای ناخواسته به دیگران ممکنه ضرر بزند، یعنی شخصیت دیگران. روایت دارد معاویه ابن وهب یه ماهی دستش گرفته بود میومد، حضرت بهش فرمود که اینجوری این ماهی رو اینجوری دستت نگیر، در نظر دشمنانت سبک میشوی و وقتی سبک شدی بر تو چه میکنن؟ غلبه میکنن. این وقار و حفظ شؤون خودش یه امریه در ترویج، در اثر گذاشتن حرفا. اما اگر وقار نباشد خب هیچمی، اونیم یه کاسب منیم یه کاسب، چه فرقی با هم میکنیم؟ او یه راننده تریلی، منم یه راننده تریلی. حالا اون راننده تریلی صبح میره یه مباحثه گوش میده، حالا با هم چه فرقی میکنیم؟ اونم راننده اتوبوس، منم راننده اتوبوسم. این مقدار مشکل در شرایط فعلی ما، نمیدونم حالا. بله الا ان یقال بعض افعال لا یلیق بذوی المروات و ان کان مباحا. روحانی بعضی کارهای حلال رو هم باید ترک کنه. فالمیزان و حدیث و من اسقا الى ناطق فقد عبده، هر که سراغ ناطقی برد بنده او شده. اگر قرآن شده بنده قرآن، اگر اباطیل شده بنده اباطیل. و قول ابی جعفر علیه السلام اذا میز الله بین الحق والباطل فاین یکون الغنا. حضرت پرسید اگر حق و باطل جدا بشه غنا با کدوم است؟ راوی عرض کرد غنا با باطله. و علا هازا فلا بأس بسماع التغنی بلا اشعار المتزمنت ذکر الجن. همینا بوده که تکفیر و نمیدونم و حرفا رو بهش زدند، به ذکر جنت و نار تشویق الى دار القرار الى انقال و بالجمله لا یخفا علا ذوی الحجا صاحب عقل و درایت بعد سماع هذه الاخبار تمیز عقل الغناء من باطله و ان اکثر ما یتغنی المتصوف فی محافلهم. اونا من قبیل کیه؟ متصوف در محافلشون میارن چند تا جوان امردم اونجا میارن مینشینند و بعد میگن این جوان خوشگل شبیه خداونده و هیم بهش نگاه میکنند و هی شعر میخونند و یاهو میکشند و غش میکنن. اون از غنای محرمه، از غنای حلال. فیس تفلکی میگه حرومه، چه تقصیری داشته؟ میگه و این کسر ما ینبغ متصوفه فی محافلهم من قبل و ان اکثر ما ینبغ المتصوف فی محافلهم من الباطل. هو میکشند و نمیدونم کباب برگ میخورند و خوشگلا رو میارن بهشون نگاه میکنند و دست میدند و اینا همش از اباطیل و حرام. و امام میفرماد و انت خبیر بان ظاهر هذه العباره بل صریحها صدرا و ذیلا ان الغناء على قسمین. غنا را دو قسم کرده، غنای حرام و غنای حرام. ببینید عبارتش را، حرمت الغنا و ما یتعلق بهی بما کان علی النحو المعهود. غنا را میگه حرامه، نه غنا حرام نیست به حال متعلقه، ظاهرش اینه، وصف به حال خودشه. بعد میگه غنا دو قسمه، حق داره و باطل داره. و بل انت خبیر ظاهر هذه العباره بل سریها صدرا و ذیلا ان الغناء على قسمین، نه غنا یک قسمه و اون غنا چی؟ حلال. حرام مال کیه؟ مال دیگریه. قسم محرم و هو ما قارن تلک الخصوصیات به معنا ان الغناء المقارن لها حرام، خود غناش حرامه منتها مقیدن به تقارن، لا ان المقارنات حرام فقط و لهذا حرم اجر حرم اجرهن و تعلیمهن و الاستماع منهن و لولا ذهابه الى تحریمهی ذاتن لا وجل تحریم ما ذکر، که بگی استماعش اینجور چیزاش حرامه. خب اون مقارنات حرومه دیگه، چرا استماعش حروم باشد؟ یه کسی داره غنا میخونه، زن و مردم قاطی هن. خب او که داره میخونه شما میگی غناش که حروم نی، پس گوش دادن من هم حرام نیست. چرا گوش دادن حرام باشه؟ چرا فرمود متعلقاتش هم حرامه؟ لا وجه و قسم محلل و هو ما یتغنا بالمواعظ و نحوها، بالقرآن، بالمرثیه، بالموعظه، بالدفاع، بالترویج. حالا بعد انشاءالله اگه یک فرصت شد موارد دیگه رو من عرض میکنم. فقد استثنا من حرمت الغناء قسما هو التغنی بذکر الله تعالی کم استثنا بعضهم تغنی به مراسی را و بعضهم تغنی به قرآن را و بعضهم حدا را و بعضهم در عرائس. پس چه تقصیری دارد این مفخر جهان تشیع که اینجوری بهش حمله بشه و این فیضی که جزء محامد ثلاثه اخراست؟ میدونید محامد ثلاثه اولا داریم، محامد ثلاثه اخرا داریم. محامد ثلاثه اولا محمد ابن الحسن الطوسی، محمد ابن یعقوب الکلینی، محمد ابن علی ابن بابویه صدوق قمی. محامد اخرى محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، محمد حسن ابن حر عاملی، محمد محسن فیض چی؟ محمد محسن فیض قاسانی. این میخواید عربی بگید تا تکفیرتون نکنن، قاسانی. حالا این میخواید فارسی بگید کاشانی. این جزء محامد ثلاثه است، جزء مفاخر جهان تشیع بوده، حالا اینجوری باش برخورد شده. بله. و هذا امر لم يثبت انه خلاف المذهب اجماع و خلاف المذهب حتی يستوجب صاحبه الطعن و نسبت الى الخرافه و الاراجیف. لا اله الا الله. و قد اختاره النراقی فی المستند و بعض من تأخر عن، نراقی هم همینو گفته در مستند، کما لا یستوجبه من استثنى القرآن و غیره. خب دیگران هم قرآن استثنا کردن، کافر شدن، اراجیب گفتن. فالصواب ان یجاب عنه بالبرهان، دلیل بیار، حرف اجارت کن، اینکه توهین کن. فالصواب ان یجاب عنه بالبرهان کما صنع الشیخ الانصاری، شیخ انصاری قدس سره حمله نکرده، حرفش رو نقل کرده و حرفش را جواب داده. این هم تمام کلام در این بحث. بحث دیگری که مطرحه اینه که برای غنا تفاسیر زیادی شده، حدوداً 30 تفسیر برای غنا شده در کلمات لغویین و فقها، هیچ کدومش هم حجت نیست، یعنی هیچ کدومش نمیتونه حجت شرعی باشد که بگیم غنا معناش اینه. اینا تفسیریست از فقها و علما که بیان کردن. اگر نگیم تفسیرشون شرح الاسمه، حداقل اینکه کلامشون حجت نیست، برای اینکه فقها و علما اهل لغت نیستن، اهل فهم عرفی هم نیستن، ولو خودش معتقد عرف اینو میفهمد، اما برای ما حجت چی نیست، برای اینکه اگه حجت بود چی تو اون میگه عرف اینو میگه، اون میگه عرف اینو میگه، تعارض دارد حرفاشون در عرف. یکی میگد الغناء فی العرف مد الصوت مع الترجیع و الطرب، یکی میگه الغناء فی العرف سرود، میرزای قمی میگه سرود و تصنیف، یکی میگه الغناء فی العرف دو بیتی، یکی میگه الغناء فی العرفه، مرحوم هاشم رضای اصفهانی استاد امام سلام الله علیه در اون رساله عبدالمنذر نحو رقص، آدم باشه همینجور سبک بشد و برقصه تو مجلس. خب پس بنابراین تفاسیری که فقها در باب غنا نمودن و تبلغ الی ثلاثین تفسیر، اینا هیچ کدوماش حجت شرعی نی. سرش اینه اینها اهل خبره در حقیقت و مجاز نیستن. اهل خبره‌ای که بهشون اعتماد کنیم در معانی و عرفیه هم چی؟ نیستن. ولو برای خودشون فهمشون حجته، میگه من میفهمم عرف اینجوری میفهمد، اما برای دیگران حجت چی؟ نیست. لِل اختلاف بینهم ولکه ان تقول. این سی تا قول با هم چه دارد؟ تعارضا و تساقطا، و همشون معارض شدند و ساقط میشه. حالا تفسیر اینجور شده است، ولی قدر متیقن و مسلم اینه که غنا مربوط به صوت است. غنا یا صوت لهویه، یعنی صوت مخصوص مجالس عیش و عشرت، و یا غنا عبارت است از کیفیتی در صوت، از صوت و معل ترجیع ولکی و ترب. قدر مسلمه از همه این تفاسیر و اونی که آدم از مراجعه به کتب و به استعمالات میابد، ان الغناء من امو از شؤون صوت است. یا غنا عبارت است از صوت لهوی مخصوص به مجالس، یا غنا عبارت است از کیفیت خاصه‌ای در صوت و هو المد و ترجیع و طرب مثلا. اما غنا استعمالش در کلام، این یکونو چی؟ مجازا. قدر متیقن از تفاسیر و مراجعه به عرف و لغت و موارد استعمال اینه که غنا صوته یا کیفیت صوته. غنا یعنی خوانندگی. حالا یا کوچه باغ بخوند یا تصنیف بخونه یا چهچش کم بزند یا زیاد بزند، برای غنا یعنی خوانندگی. اما استعمال غنا در کلام و در مضمون، این یکونه چی؟ مجازا. در روایت دارد یک کسی به یک کسی گفت احسنت، حضرت فرمود هازا غناعون تغنیته. خب این معلومه این ظاهرش مجازه. این میگه احسنت، حالا یک کسی یه شعری خوندیم گفته احسنت، شما به احسنتش بگی چی؟ هازا غناعون. مثل اینکه به سوهان قم بگی هازا غناعون. این مجازه. استعمال غنا در کلام و در جمله و مضمون، این قطعا مجازه. این جزء شؤون که صوته. حالا این که شد، اون وقت بعد از توجه به این نکته میریم سراغ روایات، ببینیم از روایات حرمت چه غنایی استفاده می شود. آیا از روایات برمیاد حرمت الغناء بالمعنى الچندم؟ اول یعنی غناء مخصوص مجالس لح، ولو باش قرآن بخون. چهچهی میزنن تو مجالس لح، چهچه خاصی دارد. حالا او چهچه خاص رو شما بیاری چیکارش کنی تو مجلس قرآن؟ توی مجالس لح تصنیف میخونند و بشگن میزنن، یا باش میرقصن، یا اون چیا را باش هماهنگ میکنن. حالا یه کسی توی مرثیه هم همون تصنیف رو چیکار کنه؟ همون سرود و تصنیف رو بخونه، که الان هم متعارف است که همون سرود و تصنیف رو میخونن. من یادمه برای اولین بار، شاید 40 سال 42 سال قبل بود، یه جوانه کی بود میخواست اونجوری مرثیه بخونه، مرحوم والد ما عصبانی شد است با مجلسش بلند شد، چون اون مثلا اونجور غنا را حرام میدونست. حرمت غنا به قسم اول است که حتی مرثیه هم باش بخونیم یکونو چی؟ حراما. تصنیف باش بخونیم. آقای کی میگفت؟ سمسامی بود، خدا رحمتش کنه. شما اون تصنیف ها رو حالا کم شده، اون وقتا زیاد میخوندن. اینجا در مرثیه فیضی برای مرحوم آیت الله کاشانی قدس سر رو میخوندن. آخون خوبه یا ملا ولکن بابا اصل الله، نمیدونم هیچ کدومشون اینجوری. حالا مرحوم چی یادته؟ نه شیخ میخواییم نه مولا، این تصنیف بود دیگه، حالا اون محتواشو من کار ندارم، خودش تصنیف. مرحوم سمسامی بود اصفهانی، این رفته بود کربلا و برگشته بود، اون وقت یک تصنیفی مطرح بود، با هم میخوندن پسر و دخترها، یا بیا بریم به خونمون یا مرا ببر به خونتون، اینجوری میخوندن با یک رینگ خاصی. اون وقت این رسیده بود دم دروازه اصفهان، بعد منبر رفت گفت که من رفتم تو حرم ابی عبدالله سلام الله علیه، اونجا دعا کردم که این مردم اصفهان با هم خوب بشن، صمیمی بشن، دلشون با هم خوب باشن. الحمدلله تا دم دروازه تهران رسیدم، دیدم دعام برای جوونا که مستجاب شده، دیدم پسره دست دختره رو میکشه، دخترم دست پسره را، او میگه بیا بیا بریم به خونمون یا بریم به خونتون، فهمیدم که دعام مستجاب شد. حالا آیا حرمت غنا حرمت به قسم اول است که حتی قرائت قرآن با او هم چه باشد حرام، حتی شعر در مرثیه مرحوم شهید مطهری هم حرام باشد؟ تصنیف در عزاداری ها الان میدونه، الان دیگه رایج تصنیف تو سینه زن ها، هرچی تصنیفش بهتر باشه و همچی قید و بندش مرتب تر باشه کارش بهتر میگیره آقای مداح. حالا این هم حرام باشه یا نه؟ حرمت حرمت محتواییه، یعنی حرامون ازا کان مقارناتهو حرامن. بریم سراغ روایات ببینیم چجوریه. روایات علا توائف، یک دسته از روایات روایاتیه که در اونها استدلال شده برای حرمت غنا به آیه شریفه، تفسیر شده غنا به قول زور. طائفه ای از روایات اوناییست که غنا را تفسیرش کرده به قول زور. باب 99 رو پیدا کنه، 99، بله الان پیدا شد. نه من یاد داشتیم کرده، کاغذم گم نشه، کاغذ یاد داشت. مثل صحیحه هشام 26 همین باب، باب 99 صحیحه هشام، بله صحیحه هشام، بله هشام، حدیث 26. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی فاجتنب الرجس من الاوسان واجتنب قول الزور قال الرجس من الاوسان الشطرنج و قول الزور الغنا. این صحیحه هشام. و روایت زید شحام، مثل همین روایت زید شحام 2 باب 99، روایت عبدالاعلا 20 باب 99، خبر ابی بصیر 9 باب 99، مرسله ابن ابی عمیر 8 باب 99. اینا روایاتیه که غنا را به قول زور چه کرده؟ تفسیر کرده یا گفته من قول زور. دلالت این روایات بر حرمت غنا مما لا ينبغي الاشكال فيه، بر اینکه میگه غنا قول زوره و ذات باری هم چیکار کرده؟ امر کرده وجتنبو قول الزور. این وجتنبو دلیل بر لزوم است، هیئتا مادتا مقارنتا و تفسیرا. هیئتش هیئت کیه؟ امره. مادش اجتنابه، اجتناب را در امور محرمه نمیارن، یجتنب در امور مباح، در امور مباح نمیگن یجتنب یا اجتنب، اصلا خود ماده با حرام هماهنگی دارد. مقارنه با چیه؟ فجتنب الرجس من الاوثان، پلیدی های از بت‌ها را اجتناب کنی. خب اون اجتنبو وجوب است، این اجتنبو همیشه چی؟ وجوب. روایات هم ازش برمیاد، وجوب و حرمت. پس دلالت این روایات بر حرمت غنا این در مورد خودش، مما لا ينبغي الاشكال فيه لان قوله اجتنبو حجت على الوجوب، هيئتا بگو با من تصنیف بخون، هيئتا مادتا سياقا، هيئتش مادهش سياقش اقتضا میکنه وجوب و لازمش اینه که فعلش حرامه. سند این روایات هم درش صحیح هشام هست، همون 26 که صحیح هشامه، چون علی ابن ابراهیم در تفسیرش از ابی ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمیر عن هشام، این صحیح هست. مرسله ابن ابی عمیر هم که هش باشه، اون هم جزء مراسیل ابن ابی عمیره که مراسیلش حجته. روایت هش اینه: و عنهو یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه. اون روایات دیگر هم ولو ضعف سند داره، ولی همین دوتا روایت کافیه و به زمینه اون روایت. حالا من یه جمله عرض کنم بعد تمومش کنم. خب ظاهر آیه شریف اینه: وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول زور. قول زور یعنی مقول زور باشد، کلام زور باشد. قول زور صوت زور را نمیگیرد. غنا اگر زوره، اگر خلافه، اگر بگید غنا حرمتش حرمت محتواییه، میشه به آیه استدلال کرد. وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور ای الغنا، چون غنا حرمتش حرمت محتواییه، یعنی اونی که دارای یک محتوای چیه؟ باطل. داره شعر میخونه بی عفتی رو ترویج کنه، شعر میخونه بی بندوباری رو ترویج کنه، میشه قول زور دیگه. اما اگر شما این رو نگفتید، بخواید قائل به قول اول بشید، کما که سیدنا الاستاذم در اینجا همینو میخواست است بگه، شیخم همینو میخواد بگه، معروفم همین است، بگیم نه، غنا حرمتش از باب اختصاص صوت به مجالس لهو و عیاشیه. خب چجور ما غنا قول زوره؟ فی جعل قول فی جعل الغناء من مصادیق الآیه علل احتمال ثانی لا کلامه لا اشکال فی. بنابر احتمال دوم که غنا از باب محتوا حرامه، به شرط محتوای حرام حرامه، خب میشه باطل، قول زور قول باطل. اما اگر شما میگید نه، صوت مخصوص مجالس حرامه، ولو باشی بخونی قرآن بخون، وقتی این چجور قول و زوره؟ این اشکال در آیه است. امام سلام الله علیه 5 تا جواب خواسته از این اشکال بدهد. حالا مطالعه کنید ببینیم جوابها درسته یا نمیتونیم از آیه حرمت در بیاریم اگر به اون معنای فیض. و صلی الله علیه سیدنا.